مهمترین مسئله‌ای که ما در این روزا باش روبرو هستیم مسئله استراب و استرس هستش که در شرایط بحرانی به وجود میان و ما در واقع با یک شرایط بحرانی روبرو هستیم و در شرایط بحرانی واکنش انسان خیلی متفاوت هست. این واکنش هایی که انسان ها بروز میدن برای مقابله با شرایط بحرانی، برای در واقع مقابله با استراب و استرس ناشی از اون میتونه متفاوت باشه. هر فردی الگوهای متفاوتی برای مقابله با استراب و استرس و اینها دارن، ولی خیلی اوقات افراد ممکنه بخوان که از این استراب و استرس فرار بکنن و اونها رو سرکوب بکنن، انکار بکنن، نادیده بگیرن. این میتونه در کوتاه مدت بهشون کمک کنه که یه مقدار آروم تر بشن، ولی میتونه پیامدهای دراز مدت داشته باشه، یعنی در آینده ادامه پیدا کنه، کش پیدا کنه. به این خاطر خیلی مهمه که ما بتونیم مکانیزمایی رو به کار بگیریم، رویکردهایی رو به کار بگیریم که اضطراب و استرس و غم یا هر احساس دیگه‌ای که هست رو بتونیم تا حد امکان تجربهش بکنیم، باهاش روبرو بشیم و حلش بکنیم، به جای اینکه بزنیم زیر پرش و بزنیم که در آینده اثر بذاره رو ما. پس اولین نکته اینه که باهاش روبرو بشیم و تجربهش بکنیم، ازش فرار نکنیم، انکارش نکنیم.
شما اشاره کردید که نباید نادیده بگیرن و نباید فرار کنن. چجوری باید روبرو بشن با این استراب و استرس و ترسی که وجود داره؟ شما از الگوهای متفاوت در آدمهای متفاوت صحبت کردید. آیا میشه برای یک جمعی که خصوصیت‌های اخلاقی رفتاری متفاوت دارن یک الگوی ثابت رو بهشون پیشنهاد داد برای اینکه بتونن کنترل کنن این استراب و استرس رو؟
اولین قدم کاهش ورودی هستش، یعنی ما باید سعی کنیم که این ورودی که باعث اضطراب میشه رو حداقل کاهش بدیم. ممکنه حذف کاملش امکان پذیر نباشه، ولی ما میتونیم با یه برنامه دقیق اینا رو کاهش بدیم. به ویژه پیش از خوابیدن و پس از بیدار شدن خیلی اهمیت داره، یعنی ما نیم ساعت تا یک ساعت قبل از خواب و نیم ساعت تا یک ساعت بعد از خواب که سطح کورتیزول بالا هستش باید سعی کنیم که ورودی اضطراب رو کاهش بدیم. پس میتونیم تو اون ساعت‌ها خبرها رو چک نکنیم، واردش نشیم و یه مقدار به کارهای معمولی بپردازیم یا حتی به یک موسیقی که آرامش بخش باشه گوش بدیم. ولی این فقط از نظر کاریه که در عمل میتونیم انجام بدیم، ولی کارهای دیگه‌ای که اگر فرض کنیم این اضطراب و استرس فراگیر شده در ما هست، حالا ما چیکار میتونیم بکنیم؟ مهمترین نکته در این رابطه اینه که ما باید ایجاد امنیت و آرامش بکنیم. چون اضطراب و استرس به معنای ترس، یعنی به معنای اینه که خطری ما رو تهدید میکنه. بدنی که ما داریم محصول تکامله، یعنی انگار مثلا شما تو جنگل هستی، یک حیوان درنده‌ای دنبالتون کرده، در کمینتون هست و شما دچار ترس هستی. این همون واکنش اضطراب و استرسیه که برای بدن ما ایجاد میشه. پس ما باید کاری بکنیم که برعکس اون اتفاق بیفته، یعنی ایجاد امنیت و آرامش. برای ایجاد امنیت و آرامش یکی از قدم‌هایی که ما میتونیم برداریم مسئله حمایت اجتماعی و ارتباطات اجتماعی هستش. وقتی ما تنها باشیم احساس ترس ما بیشتر میشه، اضطراب ما بیشتر میشه، ولی اگر ما در کنار دیگران باشیم یا با اونها در ارتباط باشیم، حالا چه ارتباط واقعی که بهتره، اگر نه ارتباط مجازی صحبت کردن ها، اینها باعث میشه که ما حس کنیم توی جمع قرار داریم، در کنار دیگران قرار داریم و این احساس امنیت و آرامش رو در ما بالا میبره، اضطراب رو کاهش میده. کار دیگه‌ای که باید بکنیم با احساساتمون روبرو بشیم، اونها رو تجربه بکنیم. حالا کلمه تجربه که میگم میخوام یک کمی اینو بشکافم که معناش چیه. تجربه احساسات سه تا بخش داره، یه بخش ذهنیه و یه بخش بدنیه و یه بخش حرکتی. بخش ذهنی اینه که ما باید بتونیم احساسات رو نامگذاری بکنیم، چون معمولا آدم ها یاد میگرن از بچگی از احساساتشون فرار کنن و باشون روبرو نشن. این احساسات همینجوری به صورت درهم تو ذهن باقی میمونن و از همدیگه تفکیک نمیشن، سازمانیافته نیستن. غم و خشم و ترس و اینا همه چی تو همه، ولی اگر ما اینا رو نامگذاری بکنیم اینا سازمان پیدا میکنن. مثلا میتونیم بگیم خب من الان غمگینم، الان ترسیدم، الان خوشحالم. اینا رو بشه جدا کرد. بعد تجربه احساس بخش ذهنیش اینه که احساسات رو نامگذاری بکنیم. بعد بخش بدنیش اینه که اونا رو تو بدنمون ببینیم. مثلا غمگینی میتونه به صورت بغض باشه، به صورت سنگینی روی قفسه سینه باشه و اینا باعث میشه که ما احساسمون رو تجربه بکنیم. و قسمت موتوریک یا حرکتیش اینه که ما اون احساس رو به صورت عملی بیان بکنیم. مثلا اگر غمگین هستیم اجازه بدیم گریه اتفاق بیفته. حالا وقتی اینو ببریم توی ارتباط، این سه بخش رو، تجربه احساسات رو، طرف مقابلی که هست یعنی فرض کنیم که من این احساسات رو میخوام تجربه کنم، یکی دیگه هست روبروی من میخواد بهش کمک کنه که این احساساتش رو بیشتر تجربه کنه. اون فرد مقابل باید اول شنونده خوبی باشه، یعنی فوری نپره تو حرف این کارو بکن اون کارو بکن، باید بشینه خوب گوش کنه تا طرف مقابل حرفش رو بزنه، احساساتش رو بیان کنه، یا اگر داره گریه میکنه بیانش بکنه. قدم دوم اینه که در کنار شنیدن خوب اینه که باهاش همدلی بکنه. همدلی معنیش اینه که سعی کنه از نگاه اون به ماجرا نگاه بکنه، نه فقط از نگاه خودش. مثلا در نظر بگیم یه کودکی یه عروسک رو از دست میده، برای اون مهمه، ما ممکنه بزرگتر رو بگیم خب یکی دیگه میخریم، ولی اون بچه میگه نه من همینو میخوام. پس ما اگر میخوایم اون بچه رو درک کنیم باید از نگاه اون نگاه بکنیم، این میشه همدلی. و این همدلی رو باید انعکاس هم بدیم، مثلا به اون میگیم که آره میفهمم مثلا آدم یه وسیله‌ای که دوست داره گم کنه خیلی سخته، خیلی ناراحت کننده. در کنار شنیدن همدلی باید باشه. مسئله مهم دیگه باز در رابطه با این ارتباط اجتماعی و حمایت اجتماعی اینه که ما باید بتونیم محیط امن ایجاد بکنیم. یکی از عواملی که باعث میشه آدم‌ها با احساساتشون روبرو نشن و از اونا فرار کنن و سعی کنن سرکوب بکنن اینه که همیشه مورد قضاوت قرار میگیرن. تو محیط احساس امنیت نمی‌کنن. امنیت روانی اینجا منظورمه. باید برای اینکه اون طرف احساس امنیت بکنه، احساساتش رو بیان کنه و تجربه کنه و باش روبرو بشه، ما باید محیط امن ایجاد کنیم. محیط امن اینه که قضاوت نکنیم، سرزنش نکنیم، شنونده خوبی باشیم، فضای همدلانه ایجاد بکنیم. وقتی ما فضای همدلانه ایجاد میکنیم، بدون قضاوت، بدون سرزنش و شنونده خوبی هستیم، اینجا امنیت رو ایجاد میکنیم تا طرف مقابل بتونه احساساتش رو بیان کنه و تجربه کنه. و گاهی اوقات اگر اون نوع روابط اجازه بده، تماس فیزیکی هم خیلی کمک میکنه. اگر همسر اعضای خانواده است، مثلا بغل کردن، نوازش کردن، اینکه دستشون رو بگیری هم کمک میکنه در ایجاد امنیت روانی که احساسش رو بیان کنه و هم به طور کلی اون آرامش رو ایجاد میکنه و اضطراب و ترس رو کاهش میده.
به نکات زیادی اشاره کردین. به هر حال ما افرادی هستن که میخوان بدونن خبرها چه بوده و نمیتونن خودشون رو کنترل کنن که از خبرها دور باشن، در محیط هستن، نمیتونن خودشون رو از اون اتفاقی که داره میفته جدا کنن. اگر کسی نتونه این کارها رو انجام بده و با اون استراب و استرسی که از حاصل جنگه همچنان ادامه بده این راهو، فکر میکنید چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
من اتفاقا اون قسمت بعدی رو خیلی کوتاه بگم که در مورد همین نکته ای که شما گفتی، اگر کسی همه اینها رو نمیتونه، میتونه با درگیر کردن خودش با کارهای روزمره و به ویژه اگر بتونه ورزش یا حرکات فیزیکی، پیاده روی، هر چیزی، اینطوری اضطرابش رو کاهش بده، چون اینجوری احساس کنترل پیدا میکنه، از اون حالت درمانده محض هستم خارج میشه. ولی اینو حالا برگردم به پرسش شما، یه سری پیامدهای کوتاه مدت هست. حالا این پیامدها رو میتونیم در سه بخش فیزیکی بدنی بگیم، پیامدهای روانی بگیم و پیامدهای اجتماعی. در کوتاه مدت پیامدهای بدنی اینطوری هستش که ممکنه خوابشون به هم بریزه، اشتهاشون به هم بریزه و غیره. پیامدهای روانی ممکنه اضطراب، غمگینی رو تجربه بکنن و پیامدهای اجتماعی ممکنه مثلا از روابط اجتماعی بخوان کناره بگیرن، برن بخوابن، گوشه‌گیری و انزوا رو ترجیح بدن. بسته به افراد مختلف میتونه متفاوت باشه. و اما پیامدهای دراز مدت که اهمیت بیشتری داره اینه که از نظر بدنی ممکنه سیستم ایمنی ما که وقتی خیلی فعال میشه تا بتونه با اون مسئله مقابله کنه، این سیستم ایمنی بدن رو ممکنه مورد حمله قرار بده و سیستم ایمنی بدن ضعیف بشه و ما مستعد انواع بیماری‌ها بشیم و خیلی اوقات میتونه انواع مختلف مشکلات ایجاد بکنه، به طور کلی اضطراب منظورمه، مثلا مشکلات معده و روده و غیره. این از نظر بدنی و همینطور سردردهای تنشی میشه ایجاد بشه. از نظر روانی میتونه در دراز مدت افسردگی ایجاد بشه، به عنوان مثال اضطراب کلی منتشر بهش میگیم. و از نظر اجتماعی ممکنه روی اعتماد به نفس افراد اثر بذاره، ترس ایجاد بکنه، باز انزوا و گوشه‌گیری در نهایت ایجاد بکنه.
اشاره کردید به شرایط کلی جنگ. آقای نوروزی، اگر در شرایط آنی بخوایم به اون بپردازیم، به هر حال صدای انفجار میاد و صدای حمله رو میشنوند و کنار خونهشون رو بمباران میکنن، واکنش‌های روانی طبیعی چیه و باید مردم چه کنن در اون آن؟
وقتی ما با بحران روبرو میشیم، سطح کارکرد افراد میاد پایین. این شامل همه آدما هست، کوچک بزرگم نداره. یه دفعه سرعت کار کرد میاد پایین. این باعث میشه که آدما اصلا ندونن که چی کار باید بکنن. اصلا از حالت عادی نرمال خارج میشن و این بنابراین خیلی مهمه که از قبل بدونن، حساب کنن، فکر کنن راجع به اینکه چه واکنش بروز بدن. به نظر من مهمترین واکنشی که میتونن بروز بدن اینه که اون احساس کنترل رو از دست ندن. یعنی اینکه بری یه گوشه بشینی بیفتی بعد فکر کنی که هیچ کار نمیتونی بکنی، این شرایط رو بدتر میکنه. بیشتر خودشون رو درگیر بکنن با ماجرا، یعنی با آدمای دیگه صحبت کنن، کمک کنن، ببینن چه اتفاقی افتاده. منظورم باز این نیستش که خودشون رو در خطر قرار بدن، منظورم این نیست دا. یعنی یه چیز بینابینی، به جای اینکه برن یه گوشه فرار بکنن، یه گوشه تنها، بیان درگیر باشن با آدم‌ها، ارتباط برقرار کنن و کمک کنن، کمک بگیرن. این حالت این که من کنترل اوضاع رو در دست دارم بسیار بسیار کمک میکنه در کاهش اون ترس و استراپا و اون حالت درماندگی که اتفاق میفته.
در ایران خانواده‌ها یکی از مشکلاتشون این خواهد بود که با کودک خودشون در مورد جنگ چجوری صحبت کنن، یا در این شرایطی که الان هستن چجوری تفسیر کنن که در چه شرایطی قرار دارن. فکر میکنین برای کودکان میشه چه کار کرد؟
ببینید، در مورد کودکان دوباره ممکنه آدم ها این تمایل رو داشته باشن که مسائل رو بخوان از کودکان پنهان بکنن، ولی کودکان ناظر صحنه هستن، همه چی رو میبینن و میفهمن. پس بهتره که ما اونها رو با واقعیت تا حدی روبرو بکنیم، تا حدی که قابل تحمل باشه براشون. من 4 مرحله رو در این رابطه میگم بهتون که فکر میکنم خیلی میتونه مفید باشه. اولین مرحله اینه که همونطور که قبلا گفتم احساسات کودکان میتونه میکس باشه، خیلی با هم قاطی باشه، نتونن تشخیص بدن که الان چه اتفاقی داره میفته براشون. غمگینن، عصبانین، میترسن. ما باید بهشون کمک کنیم که احساساتشون رو نامگذاری کنن. مثلا میتونیم بریم بغلشون کنیم، نوازششون کنیم، اون امنیت و آرامش رو ایجاد کنیم. بعد بهش بگم که مثلا دخترم، پسرم، الان تو درونه چه خبره، چه حالی داری، این مسئله که اتفاق افتاده الان تو چه حالی داری، و بهش کمک کنیم که احساسش رو نامگذاری کنه اگر نمیتونه. بعد از اینکه احساسش رو نامگذاری کرد، مرحله بعدی میشه همدلی. یعنی من سعی میکنم از نگاه اون به ماجرا نگاه کنم و باهاش همدلی کنم و اینو منعکس کنم بهش. مثلا اگه میگه که ترسیدم، بعد من بهش میگم که بله میفهمم، این صدای این انفجارا خیلی بلنده، یا این اتفاقاتی که داره میفته خیلی ترسناک هست، حق داری، منم میترسم با اینکه بزرگسالم. اینجوری باهاش همدلی میکنه. به این ترتیب اون میفهمه که فقط اون نیست که اینو داره، بقیه هم دارن، و اون پیوند هم برقرار میشه در این حال. در مرحله سوم ما میتونیم از تجربیات خودمون بگیم. مثلا میتونیم بگیم که آره، منم بچه بودم، فرض کنیم موشک باران شده بود، این اتفاق افتاده بود، ما هم میترسیدیم خیلی و اینها. اینطوری باز کودک بیشتر حس میکنه که خب این یه مسئله‌ای که برای همه ممکنه اتفاق بیفته و میتونه اینا رو پشت سر بذاره. و مرحله چهارم بهش میگیم مسئله گشایی. یعنی بهش میگیم خب فرض کن دخترم، پسرم، حالا اینا رو میفهمیم، ولی بیا با هم یه راه حلی پیدا بکنیم ببینیم که چطوری میشه اثرش رو کاهش داد. من میگم که مثلا بیا با هم ورزش بکنیم، یا تو نظر چی؟ اول نظر اونو بپرسیم، بعد یه جورایی با هم دیگه یه راه حلی پیدا کنیم، ورزش، فعالیت فیزیکی یا بازی یا تماشای فیلم همراه با اون نوازش رو بغل کردن، که میتونیم درش اون احساس امنیت و آرامش رو ایجاد بکنیم تا حد ممکن.
این در مورد شرایطی هستش که والدین بتونن استراب و استرس خودشون رو کنترل کنن. اگر پدر و مادری نتونن استراب خودشون رو کنترل کنن، در اون شرایط چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به هر حال وقتی که موشک میخوره یا بمباران اتفاق میفته، خیلی از مادر پدرها خب اون استراب طبیعیشون رو نشون میدن. در اون شرایط چه میشه؟
بله، من فکر میکنم درست میگین، خیلی سخت میشه کار، ولی پدر مادر به هر حال باید از قبل این آمادگی رو داشته باشن و این شرایط رو تمرین بکنن که بتونن تو اون شرایط بیشتر به سمت بچه تمرکز بکنن. اتفاقا تمرکز کردن روی بچه، راجع به پدر مادرها بزرگترا گفتم که باید حس کنترل رو به دست بگیرن، حالت درماندگی نباشه. همین که شما میری به بچه‌ت کمک کنی، باهاش نوازش میکنی، باهاش کمک میکنی راه حل پیدا کنه، در واقع اون احساس کنترل رو شما به دست میاری. یعنی این خودش کمک میکنه به کاهش استراب پدر مادر. ولی اگر فراتر از این باشه، باید از دیگران کمک بگیرن، از اطرافیان، دوستان، و یا در صورت نیاز روانشناس یا روانپزشک و اینها.